شنوا یا کم شنوای عمیق رو فراهم میکنه. جالب نه؟ پس با هم در این باره بیشتر بشنویم.
در خصوص درمان صحبت کردیم، اینکه میتونیم خیلی خوب در مورد این مسئله وارد عمل بشیم و اینکه تونستیم در چه جایگاهی بایستیم.
الان این امکان وجود داره که نوزادی که به دنیا میاد در بیمارستان با استفاده از یک آزمون ساده تحت غربالگری شنوایی قرار میگیره و اگر تردید به وجود کمشنوایی اتفاق بیفته ارجاع میشه به یک کلینیک مجهزتر. بعد از تشخیص کمشنوایی مهمترین اقدام و اولین گام درمانی تجویز و تنظیم وسیله کمک شنوایی است. دو نوع مهمش کاشت‌های گوش میانی است و کاشت حلزونی است که مورد دوم کاشت حلزونی رایج‌تر هست، هم در ایران شناخته شده‌تر هست. خوشبختانه توی این دو مورد، یعنی تجویز وسایل کمک شنوایی یا در صورت نیاز استفاده از کاشت حلزون، ایران امکانات بسیار خوبی داره. در واقع میشه گفت مجهزترین دستگاه‌های کمک شنوایی و سمعک‌ها در دنیا در حال حاضر در کلینیک‌های شنوایی شناسی ایران توزیع میشه. دغدغه‌ای در واقع در مورد در واقع ورود تکنولوژی‌های بروز وجود نداره.
در حدود 3 دهه قبل کاشت حلزون شنوایی برای اولین بار به شکل ابزاری تک الکترودی که عمدتاً برای افزایش لبخانی و کمک به فرد در آگاهی از صداها استفاده می‌شد معرفی شد. اما امروزه ابزارهای چند الکترودی پیشرفته‌ای وجود داره که امکان مکالمات تلفنی رو هم به کاربران ناشنوا میده.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
ملیکا خانم سلام.
سلام،
حالت چطوره؟
بله.
میخوای بپرسیم چیه؟
بله.
این داره صدای تو رو ضبط میکنه.
صدا هوا کنه صدا میره. بنگم یه بنده حرف بزنی.
بله.
خانم دکتر میشم اینم باید دکتر باشه.
دکتر
گفتم با ماما حق بدن.
ممنونم.
خواهد میکنم.
ممنونم فاطمه.
خواهد.
ما تمام این صحبت ها رو کردیم که بالاخره برسیم به سومین رتبه جهانی، یعنی کاشت حلزون در ایران.
فناوری کاشت حلزون یکی از پیچیده ترین فناوری های کمک شنوایی در سطح دنیاست و خوشبختانه ایران از همون ابتدا که این فناوری در دنیا عرضه شد جزو کشورهای پیشگام بود در ارائه خدمات مرتبط با کاشت حلزون. ما در حال حاضر چه از نظر تعداد افراد کاشت حلزون شده، چه از نظر کیفیت ارائه خدمات و چه از نظر وسعت ارائه خدمات شرایط بسیار خوبی داریم. عمدتاً در مورد کودکان هست. فناوری این اجازه رو میده که حتی کودکی که از باقی مانده شنوایی بسیار کمی برخورداره بتونه دوباره صدا رو بشنوه، در جامعه عادی حضور پیدا کنه و مثل یک فرد عادی مثمر ثمر باشه. انجام این کار الزاماً اهمیت خیلی بالایی نداره. مهم اینه که کیفیت این خدمات و وسعت ارائه این خدمات در حال حاضر توی ایران به اندازه‌ای هست که ما رو در واقع در مقام بسیار خوبی در سطح منطقه قرار میده و حتی در سطح دنیا. علی‌رغم اینکه این فناوری هزینه بسیار بالایی داره، خوشبختانه در ایران بخش قابل توجهی از این هزینه به شکل یارانه در اختیار خانواده گذاشته میشه. این امکان فراهم میشه که بسیاری از خانواده‌هایی که فرزندشون مبتلا به کم‌شنوایی‌های شدید و عمیق هستن بتونن از این فناوری استفاده کنن.
این چقدر باعث شده که به کشور ارزاوری داشته باشیم؟
به نکته خوبی اشاره کردید. ایران جزو کشورهایی است که سطح ارائه خدمات پزشکیش زبان زد هست. به ویژه در منطقه پتانسیل بسیار خوبی وجود داره که در قالب توریسم سلامت بشه از این ظرفیت استفاده کرد. در حوزه توانبخشی و مشخصا در حوزه شنوایی شناسی هم میشه گفت واقعا این ظرفیت بسیار خوب هست. اختصاصا در مورد کاشت حلزون در سالهای گذشته این اتفاق افتاد و ما میدونیم که چه از نظر جراحی کاشت حلزون، چه از نظر ارائه خدمات توانبخشی بعد از انجام کاشت حلزون، کشورهای منطقه نیازمند خدمات تخصصی پزشکان حاذقه در ایران و مراکز تخصصی توانبخشی هستند.
انشاءالله ممنونم. در کنار آقای دکتر سعید ملایری، دکترای شنوایی شناسی و مدیرعامل مؤسسه دانش بنیان ارزیابی و درمان اختلالات شنوایی و تعادل بودیم. خیلی ممنونم که با ما گفتگو کردیم و این زمان رو به ما دادین که بتونیم از صحبت‌های شما استفاده کنیم.
می‌کنم ممنون که این وقت رو گذاشتید و این گزارش رو تهیه کردید.
رادیو می تواند شروع یک عصر جدید را برای من رقم بزند. عصر آگاهی، عصر امید و عصر حماسه. و در کنار ایستادگی شما در این مسیر با شما خواهیم بود. با مقاومت و وحدت و امنیت.
خواستن مرزی نمی شناسه. خواستن همه موانع رو پس می زنه. خواستن راه رو هموار می کنه. و این گونه است که ارمغان خواستن میشه توانستن. هممون به این افتخار میبالیم و سربلندی روزافزون کشورمون رو از خداوند منان خواهانیم. تا فرصتی دوباره و سلامی دوباره با شما، خدا نگهد.
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز.
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز.
ادیبند و بازوق و اهل نظر، به هر خطه‌ای هست از ایشان نثر. سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. شما سرمایه. پایداری رمز پیروزی ماست برای وطن.
مردم علاش در وطن است.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. چون رادیو اقتصاد آوای تلاشه، صدای پیشرفته. شما سرمایه‌اید.
اقتصاد در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد یگان خالق هستی بخش و با درود بر آخرین فرستاده الهی حضرت محمد و خاندان پاک و مکرمش، سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. اینجا رادیو اقتصاد، برنامه اقتصاد در نهج البلاغه. در برنامه امروز نیز مباحث اقتصادی رو از دیدگاه حضرت علی علیه السلام و کتاب شریف نهج البلاغه مورد بررسی قرار می دهیم. کارشناس محترم این برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی اکبری هستند. بخش اول سخنان کارشناس محترم استاد دکتر علی اکبری در این لحظه تقدیم شما می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. کسانی که بحث رو دنبال می کردن اگر یادشون باشه، داشتیم در واقع نگاه ها و دیدگاه های اقتصادی امیرالمومنین علیه السلام رو خصوص از زاویه ارتباطش با اقتصاد مقاومتی بحث می کردیم. مسائل متعدد و فراوانی رو که در منظر امیرالمومنین علیه السلام مورد توجه قرار گرفته و در نهج البلاغه یک گزاره ها و عباراتی داشتیم که میشد به اونها استناد کرد و دیدگاه امام بزرگوارمون رو ازش استنباط و استفاده کرد به بحث گذاشتیم. امروز میخوام یک نکته ای رو از یکی از عبارات ایشون در نامه 53، یعنی همون نامه معروفی که به جناب مالک اشتر فرستادن، در واقع مطرح بکنم و رو این جمله یکی دو سه استنباط رو یادآور شد. در اون نامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک می‌فرمان که و اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما بی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک و اقامت مستقام به الناس قبلک. معنیش این است که شما سعی کن، تلاش کن که با دانشمندان بسیار و فراوان گفتگو کنی و با حکیمان بسیار سخن بگی و ارتباط داشته باشی. جهت این مدارست با علما و گفتگو و تعامل فکری با حکما رو می‌فرماد که برای این که ببینی آنچه که در کار شهرهای کشور تو باعث استواری و قوام و دوامش میشه، اونها رو تثبیت بکنی و اون نظمی که مردم پیش از تو رو در واقع منظم کرده بود و همون نظم رو هم به توان برقرار کنی. خب این جمله علی‌رغم کوتاهیش نکات فراوانی رو برای ما در مقام میاره. اولا نفس ارتباط دولت ها و حکومت ها با نخبگان جامعه، مشارکت دادن نخبگان جامعه در امر سیاست گذاری و تصمیم گیری، در امر اجرا و در امر نظارت بر کارها و در واقع استفاده بهینه و مناسب از نخبگان و صاحب نظران، اندیشمندان، عالمان، حکیمان، حالا با اون تفاوت هایی که بین عالم و حکیم گفته شده و حضرت به هر دو اشاره میکنه و تعبیر ظریف مدارست العلماء و مناقشت الحکما رو هم تعبیر میفرمایند. از جمله این آثار این که به تعبیر دیگری که امیرالمومنین علیه السلام دارن، شما اعلم الناس من جمع علم الناس الى علمه، و آگاه‌ترین و دانشمندترین مردم اون چیزی که علم بقیه رو هم در کنار علم آگاهی خودش قرار بده. دولت مردان وقتی که با علما و حکیمان، یعنی چه با علمای دین و چه با کارشناسان مختلف در حوزه‌های گوناگون ارتباط فراوان داشته باشند، با اونها گفتگو کنند، دیدگاه‌های اونها رو بگیرند، در واقع همه علم و دانش و همه خرد جمعی رو در خدمت گرفتن و در یک تصمیم و در یک سیاست و در یک برنامه یا فعالیت اقتصادی در واقع به کار گرفتن. این خیلی مهمه که مشارکت نخبگان و دانشمندان و سازنظران رو انسان داشته باشه. وقتی که انسان نظر همه رو بگیره و اونها رو واقعا باشون در تعامل جدی باشه، باعث میشود طرح‌ها، برنامه‌ها و سیاست‌ها از پختگی لازم، از غنای لازم، از کفایت مورد نیاز برخوردار باشه. این خودش خیلی مهمه. حداقل این است که ابعاد قضایا و زوایای گوناگون از پیامدهایی که ممکنه داشته باشه، از بهترین راهکارها و شیوه‌هایی که ممکن است بشود اجرا بکنه، دیدگاه‌ها همه در میاد. این خیلی مهمه که یک تصمیم اقتصادی، یک برنامه اقتصادی، یک فعالیت اقتصادی که در جامعه میخواد سامان بگیره، این همراه با همفکری و دانش و خرد و در واقع مشارکت حتی اکثری نخبگان جامعه باشه. این پختگی و غنای کامل رو براش میاره. علاوه بر او، ببینید در جامعه بالاخره نخبگان در واقع در اجرایی شدن یک فعالیت، یک برنامه، یک سیاست حرف اساسی رو خواهند زد و نقش کلیدی رو خواهند داشت. وقتی یک حاکمیتی، یک دولتی، یک مسئولی میخواهد یک تدبیر و برنامه اقتصادی رو در واقع دنبال بکنه، هر وقت که همراهی نخبگان جامعه رو داشته باشه، صاحب نظران همه فعالیت او رو تایید بکنن و عالمان دین هم بر او صحه گذاشته مهر تایید بزنن، اولا خودش با قوت قلب و اطمینان بیشتری میتواند از جهت وصول به نتیجه اون برنامه رو دنبال بکنه. ثانیا در افکار عمومی و مردم این دیدگاه‌ها و همراهی و همفکری و تایید عالمان و سازنظران و اندیشمندان و کارشناسان قوت قلب میاره و آرامش ایجاد میکنه و اونها رو هم متقاعد میکنه. و همین که مردم میبینن کارشناسان مختلف از زوایای گوناگون یک طرح اقتصادی رو، یک فعالیت اقتصادی رو تایید میکنن، در واقع یک نوع اقناع عمومی و همراهی افکار و همزمان آرامش دلها و اطمینان قلبی برای مردم رو دنبال خواهد داشت. این بسیار مهمه. وقتی مردم یک فعالیت اقتصادی رو با چنین آرامشی دنبال بکنن، به طور روشن و بدیهی اون به نتیجه رسیدن این فعالیت قطعی تره. احتمال این که این فعالیت عملیاتی بشه و به ثمر بنشینه قطعی تره. دل مردم، ذهن مردم، فکر مردم همراه اوست، با نمتن کمتر مخالفت میشه یا اساسا مخالفتی باش نمیشه. طبیعی است در چنین مواردی مردم کارشکنی هم نخواهند کرد، مقاومت هم نخواهند کرد، همراهی میکنند. وقتی همراهی بکنند کار بهتر و زودتر به نتیجه میرسه. هزینه های جنبی کار به شدت کاهش پیدا میکنه. وقتی که هزینه های روانی نداشته باشیم، چون در هر فعالیتی وقتی میخواد انجام بشه بخش قابل توجهی از هزینه هایی که در واقع فرصت سوزی میکنه و نمیگذاره اون فعالیت ثمر بنشینه، هزینه های روانی. این گفتگوی زیاد با کارشناسان و به میدان آوردن اونها و همراه کردن صاحب نظران و عمل به دیدگاه های اونها، در عمل توفیق قطعی یک برنامه و فعالیت اقتصادی یا یک سیاست اقتصادی از نوعی اعلان میکنه و تضمین میکنه. این تضمین است که امیرالمومنین تاکید میکنه حتما بایستی شما وقتی میخوای برنامه‌ای داشته باشی، فعالیت اقتصادی رو میخوای دنبال بکنی، با صاحب نظران و کارشناسان مختلف گفتگو داشته باشی، هم با کسانی که از منظر علم دین و حکمت در واقع به این موضوع واردن، هم با کسانی که به لحاظ دانش و تخصص در این موضوع صاحب نظر هستند. این باعث میشه که کار تو اولا پخته، سنجیده، همراهی و همدلی نخبگان رو به همراه خواهد داشت، به تبع او همراهی، همدلی و همکاری مردم رو به تبع خواهد داشت. خب این از یه زاویه دیگه این موضوع یک حرف مهمی است که به گردن تصمیم گیران هم هست. چرا؟ به دلیلی که هر گونه تصمیمی که مثلا دولت ها گیرن، هر گونه تصمیمی که در حکومت ها اتخاذ میشه در حوزه‌های مختلف و از جمله در حوزه‌های اقتصادی، این به طور مستقیم یا به طور غیر مستقیم بر سرنوشت مردم، بر وضعیت اقتصادی مردم اثر میگذاره. خب در چنین وضعیتی لزوم مشاوره و گرفتن کارشناسی از نخبگان و صاحب نظران خیلی بدیهی می نماد. لذا هیچ وقت نبایستی حاکمیت ها این مشاوره رو، این ارتباط با دانشمندان و عالمان رو تعطیل بکنن. حتما بایستی پیوسته در برنامه هاشون این ارتباط و تعامل با کارشناسان رو داشته باشن و این چیزی است که باعث خواهد شد که اولا حاکمیت ها رو برش آزمون و خطا رو مرتکب نشن. اگر این کار رو بکنن، هزینه‌های زیادی رو بر مردم و جامعه تحمیل نمی کنن، خودشون خطاهاشون میل به صفر پیدا می کنه، کمتر میشه. لذا این یکی از ضرورات کار است، هم با عالمان دینی از موضع اینکه موضع دین رو و تکلیف الهی اونها رو روشن بکنن، هم با کارشناسان و صاحب نظران اون حوزه خاص. مثلا اگر یک موضوع خدماتی، یک موضوع کشاورزی، یک موضوع صنعتی یا هر فعالیت دیگر اقتصادی و از کردم حتی هر تصمیم و سیاست و یا اقدام اساسی و کلیدی اقتصادی که بخواد انجام بشه، همه اینها این آثار مستقیم خواهد داشت. خب بدیهی است برای تحقق چنین موضوعی سازوکارهای لازم هم بایستی فراهم بشه.
همچنان با برنامه اقتصاد در نهج البلاغه از رادیو تخصصی اقتصاد افتخار خدمتگزاری به شما علاقمندان علوم علوی رو داریم. بخش اول سخنان کارشناس محترم برنامه رو شنیدید. در این لحظه بخش دوم سخنان کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی اکبری تقدیم شما می شود.
مثلا فرد در دستگاه‌های مختلف یک تشکیلاتی برای چنین کارشناسی‌های جامعه‌ای شکل بگیره. اساسا ممکن است هسته‌های تفکر اقتصادی در دولت وجود داشته باشه و شکل بگیره، که خب ما بعد از انقلاب اسلامی دیدیم، الان هم در حاکمیت اسلامی در دولت جمهوری اسلامی ایران ما در همه دوره‌ها در همه ادوار دیدیم، صرف نظر از اختلاف سلایقی که وجود داشته، بالاخره یک هسته‌های تفکر اقتصادی بودن، اساساً یک دستگاه‌ها و یک مجموعه‌ها و یک حتی مراکز مطالعاتی ویژه‌ای رو به وجود میارن، معمولاً دستگاه‌های برنامه‌ریز و اونهایی که میخوان فعالیت اقتصادی رو برنامه‌ریزی کنن و سامان بدن. این مجموعه‌های تیم‌ها، کارگروه‌ها، کمیته‌ها، کمیسیون‌ها در قالب مجموعه مختلف که حتی نهادهایی هم در همین زمینه ها به وجود اومده، مراکز خاص مطالعاتی و پژوهشی، خب اینها شکل گرفته و در این مراکز علاوه معمولا صاحب نظرانی که آشنا هستند به کار، از زوایای گوناگون برنامه ها و طرح ها و اقدامات که میخواد انجام بشه یا سیاست هایی که میخواد اتخاذ بشه، اینها رو به لحاظ صحت و درستی و اثر بخشی و کارآمدی و به لحاظ اینکه واقعا با مشی نظام هماهنگ هست نیست، از این جهات بررسی میکنند و این کار خوب هست. البته توتی که ما در این گونه هستای تفکر و مجموعه داریم نگاه های جامعه، یکی از آفتهای این گونه مجموعه ها که خب در نظام نهادهای مختلفی کشور وجود داره، یعنی ما اصلا دستگاهی داریم، مثلا دولت یک سازمان بزرگ و مجموعه عظیمی رو برای برنامه‌ریزی داره، مجلس کمیسیون های گوناگون داره، مجموعه های مختلف و دستگاه های گوناگون برای برنامه های اقتصادیشون حتما یک چنین مجموعه رو دارن. منتها نکته‌ای که وجود داره این است که بایستی اینها از جامعیت برخوردار باشه. ببینید امیرالمومنین علیه السلام هم صحبت از مناقشت الحکما و هم از مدارست العلما کرده. سرش این است که از زوایای گوناگون، یعنی هم از زوایای فکری و اعتقادی و فرهنگی و دینی بایستی به این برنامه ها پرداخت، هم از زوایای اقتصادی و تجربی و کارشناسی و عقل بشری و خبرگی و نخبگی و از زوایایی که به زندگی مردم برمیگرده. این خودش نشون میده که حضرت نگاه جامعه رو میپسندن و توصیف میکنن. بنابراین بایستی در عمل به این سیاست و این خواسته و مطالبهی که امیرالمومنین در فعالیت های و برنامه اقتصادی دارن جامعیت رو در نظر بگیریم. مشکلی که الان بعضا مشاهده می شود این نگاه های یک سویه، مثلا ممکن است مثلا نگاه های بخشی مثلا حاکم باشه برای تصمیم اقتصادی و این خلاف این چیزی که امیرالمومنین فرمود. ممکن است یک برنامه یک سیاست یا یک فعالیت اقتصادی با روی کرده بخشی توجیه پذیر باشه، نظرات مثلا یک بخش خاص گرفته بشه و در واقع این بسیار خوب جلوه کنه، غافل از اینکه از منظر یک بخش دیگر چنین چیزی مورد تایید نیست. مثلا فرض بگیرید یک فعالیتی با رویکرد اقتصادی یه صنعتی بسیار خوبه، مطالعه میشه یه جایی اگر یک کارخونه صنعتی و یک مجموعه تولید صنعتی رو به کار بگیرن خیلی دقت میشه و درست هم هست. از همین زاویه وقتی نگاه بشه کاملا هم منطقی نظر میشه، ولی مثلا از موضع کشاورزی و محیط زیست وقتی ملاحظه میشه میبینید کاملا مضره. مجموعا درآمدها و منافعی که مترتب بر این تصمیم یا سیاست یا برنامه هست میبینید که به لحاظ آثار مثلا محیط زیستی یا به لحاظ مثلا خسارت به طبیعت کشاورزی منطقه به شدت نگران کننده و فاجعه آمیز میشه، که بسا بعضی از اینها وقتی چون نگاه جامعه نبوده سالهای تمادی میگذره تا بعدن آثار و پیامداش وارد بشه. بنابراین اون توصیه‌ای که در این زمینه هست نگاه جامعه و از زوایای گوناگون هست. یا گاهی مثلا به لحاظ اقتصادی صرف خب بسیار منطقی به نظر میرسه. فرض بگیرید مثلا یه بانکی وقتی مشورت میگیره در یک فعالیت که میخواد پیش رو داشته باشه و اقدام بکنه با روی کرد اقتصادی کاملا جواب میده و تمام مشاورینش هم به لحاظ سودآوری برای بانک مثلا تایید میکنن. اما وقتی نگاه میکنیم با روح اسلام سازگار نیست، با شریعت با احکام دینی ممکن است منافات داشته باشه، بنابراین این کار رو خلق میکنه. از این جهت حضرت هم مدارست علما رو گفتن هم مناقشت الحکما رو گفتن، یعنی خود این تعبیر مناقشه یعنی واقعا نقاش، مناقشه یعنی گفتگو و چالش، یعنی بررسی چالشی، یعنی بایستی به صورت عمیق نقادی